Dai, spara.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. اشتراک کنندگان نشست ترویکا پلاس از طالبان خواستند که حکومت همشمول ایجاد کنند. مسئولان فرهنگی هرات از احتمال فروپاشی چندین بنای تاریخی مشهور در فصل سرما هشدار دادند.
اکثر آبدات تاریخی هست که نیاز به مراقبت‌های جدی داره، به خصوص با فرارسیدن موسم باران اینا باید بیشتر توجه بشه. اگر توجه نشه اینا فرو میپاشه، اینا تخریب میشه.
گزارش هم داریم در مورد این که صدها پناهجو از افریقا، شرق میانه و افغانستان در سرحد بلاروس و پولند تجمع کرده تلاش میکنند وارد پولند شوند. در برنامه در امواج آزادی هم میشنوید.
گرانی از بابت از افغانستان بلانه هم تروریست ها تبدیل شده نداره، به خاطر از اینکه در خود افغانستان این پتانسیل مالی، اقتصادی و سیاسی وجود نداره که بخواهد امنیت جهان را تهدید بکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که افغانستان با گرسنگی شدید روبروست. امروز جمعه 12 نوامبر با اولین سال روز کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند برابر است. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اروپا در شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتار بلاروس با پناهجویان را محکوم کردند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که افغانستان با گرسنگی شدید روبروست. این نهاد روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که از کمک کنندگان سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی میخواهد که در زمینه نجات اقتصاد فروپاشیده و ورشکستگی سیستم بانکی در افغانستان فوراً اقدام کنند. در اعلامیه گفته شده که فقر و گرسنگی باعث شده که برخی خانواده‌ها برای خرید مواد غذایی و سایر مواد ضروری کودکانشان را بفروشند. دیدبان حقوق بشر همچنان خواسته که حکومت آمریکا و سایر حکومت‌ها پالیسی تحریم‌ها را دوباره مرور کنند و آن را طوری تنظیم کنند که محدودیت بر پول نقد به هدف فراهم شدن کمک‌های بشری دور شود. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگوست، حدود 10 میلیارد سرمایه این کشور در آمریکا منجمد شده. از حدود 3 ماه به این سو میزان فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته و به اساس ارقام ملل متحد بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. امروز جمعه برابر است با اولین سال روز کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند. الیاس دایی به تاریخ 12 نوامبر سال 2020 میدادی در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی که در موترش جابجا شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مدثر دعوت برادر کوچک او به رادیو آزادی گفت:
از قتل شهید دایی یک سال گذشت، اما قاتل و انگیزه کشته شدن وی برای ما هنوز معلوم نشده است.
حکومت سابق افغانستان طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانسته گفته بود که یک تن را در پیوند با آن دستگیر کردند. هرچند سخنگویان طالبان مسئولیت این رویداد را نپذیرفتند، اما این حادثه را محکوم هم نکردند. الیاس دایی متأهل بود و ثمره ازدواجش دختری است به نام مهربانی. تیم ملی کرکت استرالیا با شکست دادن تیم پاکستان به مرحله نهایی جام جهانی بازی‌های 20 اوره کرکت راه یافت. استرالیا و پاکستان دیروز در دومین بازی نیمه نهایی این جام در استادیوم بین‌المللی شهر دبی با هم روبرو شدند. پاکستان در 20 اوور با از دست دادن 4 بازیکنش 177 دوش هدف تعیین کرد. استرالیا در 19 اوور با از دست دادن 5 بازیکن خود توانست این هدف را تکمیل کند. دوش‌های پیروزی را برای تیم استرالیا متاوت انجام داد کسی که بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. این بازیکن در یک نشست خبری گفت:
تجربه در چنین بازی‌ها اساس می‌باشد. هرچند در اول چند وکت را از دست دادیم، اما با آن هم نگرانی در تیم موجود نبود.
اکنون استرالیا با نیوزیلند کشور همسایه‌اش روز یکشنبه در بازی نهایی جام 20 اوره کرکت روبرو می شود. تیم نیوزیلند با پیروزی در برابر انگلستان به دور نهایی این جام راه یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اروپا در شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتار بلاروس با پناهجویان را در سرحد آن کشور با پولند محکوم کردند. این نمایندگان دیروز در یک اعلامیه مشترک که پس از نشست اضطراری شورای امنیت در مورد بحران موجود در سرحد بلاروس و پولند صادر شد، اقدامات سازماندهی شده کسانی را محکوم کردند که به دلیل اهداف سیاسی بلاروس امنیت و حیات انسانها را به خطر انداختند. صدها پناهجو از افریقا و شرق میانه به شمول افغانها با وجود سردی هوا با کمبود شدید مواد غذایی در سرحد بلاروس گیر ماندند. آنها تلاش کردند که به پولند، یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، بروند، اما متوقف ساخته شدند. این بحران هشدارهایی را در قبال داشته که می تواند منجر به رویارویی و برخورد نظامی بین بلاروس و سایر کشورها شود. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان توافق کرده که بنابر خواست محکمه اروپایی حقوق بشر و در صورت انتقال به یک کلینیک ملکی از اعتصاب غذایی دست بکشد. نیکا گوارامبا وکیل ساکاشویلی این را به نقل از موکلش روز پنجشنبه اعلام کرد. در این حال راتی بریگادز وزیر عدلیه گرجستان دیروز گفت که میخائیل ساکاشویلی به یک کلینیک ملکی منتقل نخواهد شد و پس از پایان دادن به اعتصاب غذاییش دوباره به توقیف رستاوی برده خواهد شد. پیش از این ساکاشویلی و هوادارانش گفته بودند که مقام‌ها روز دوشنبه او را خلاف میلش به شفاخانه زندان در نزدیک تبیلیسی پایتخت گرجستان انتقال دادند. میخائیل ساکاشویلی پس از 8 سال تبعید در اول اکتبر در آستانه انتخابات به گرجستان بازگشت. او اندک بعد از بازگشت دستگیر شد و دست به اعتصاب غذایی زده است. ایالات متحده آمریکا از روز از ساکر سابق اردویان کشور دیروز تجلیل کرد. دینیس مکدانو وزیر امور نظامیان سابق آمریکا در مراسم به این مناسبت دیروز در حضور رئیس جمهور جو بایدن گفت که به خاطر فداکاری نظامیان آمریکایی از جنگ استقلال گرفته تا طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان، ایالات متحده مسئول است. دینیس مکدانو در عین حال در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز از ساکر آمریکایی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده بودند ابراز سپاسگزاری کرد.
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
و نظامیان پیشین خود که در جنگ افغانستان شرکت داشتند میگویم که تشکر، و دیگر این که خدمات شما از آمریکا محافظت کرد. در 20 سال اخیر شاهد حملات مرگبار مانند حملات 11 سپتامبر سال 2001 نبودیم. نه تنها این، بلکه رفتیم و القاعده را از بین بردیم.
آمریکا همساله از نظامیان سابق این کشور که در جنگ‌های مختلف رزمیدن 11 نوامبر یادبود می‌کند. نیروهای آمریکایی بعد از 2 دهه حضور در افغانستان این کشور را به تاریخ 31 ماه آگوست ترک کردند و حضور نظامی آمریکا در افغانستان پایان یافت. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اشتراک کنندگان نشست ترویکا پلاس از طالبان خواستند که یک حکومت همشمول ایجاد کنند و تلاش ها را در زمینه آموزش کامل و مساوی برای زنان و دختران سرعت بخشند. این خواست در بخشی از اعلامیه‌ای که در پایان نشست ترویکا صادر شد مطرح شده. این نشست روز پنجشنبه در اسلام آباد دایر شد و در آن نمایندگان ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست یک روزه ترویکا پلاس در باره وضعیت روان در افغانستان با بیانیه که 15 بند دارد در اسلام آباد به پایان رسید. در این نشست روز پنجشنبه نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان اشتراک کرده بودند. در بیانیه آمده که آنها از وضعیت شدید بشری و اقتصادی در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی و بر پشتیبانی از مردم افغانستان تاکید کردند. در بخش دیگری از بیانیه از طالبان خواسته شده است که با هموطنان افغانشان در خصوص تشکیل یک حکومت همشمول گام بردارند.
حکومتی که به گفته اشتراک کنندگان این نشست حقوق مساوی را برای مشارکت زنان در تمام عرصه‌ها فراهم کند. در این بیانیه مشترک تأکید شده است که دسترسی از زنان و دختران به آموزش در تمام سطوح یک مسئولیت بین المللی است. در حال حاضر دانش آموزان دختر دوره متوسطه در همه ولایت های افغانستان نه بلکه در شماری از ولایت ها می توانند به مکتب بروند و زنان هم تا حال در تمام اداره های دولتی کار نمی کنند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند و روی یک میکانیزم کار میکنند که به گفتهشان بر اساس آن زمینه آموزش به تمام دختران فراهم میشود. پس از نشست کابل به دست طالبان در 15 آگست، این اولین نشست تریکا پلاس بود که برگزار شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در آغاز این نشست هشدار داد که افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد.
تعامل با افغانستان نه تنها باید ادامه یابد بلکه باید به چند دلیل تقویت شود. هیچ کس نمی خواهد شاهد بازگشت مجدد به جنگ داخلی باشد. هیچ کس خواهان فروپاشی اقتصادی نیست که بی‌ثباتی را تحریک می کند. همه می خواهند با عناصر تروریستی که در داخل افغانستان فعالیت می کنند به طور مؤثر مقابله شود. و همه ما می خواهیم از یک بحران جدید پناهندگان جلوگیری کنیم.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که به پاکستان سفر کرده در نشست تریکا پلاس شرکت نداشت، اما اشتراک کنندگان آن با او و هیئت همراهش پس از نشست دیدار کردند. آقای متقی در این باره چنین گفت:
من به حیث وزیر خارجه و همراهانم با نمایندگان چین، پاکستان، امریکا، روسیه و اشتراک کنندگان ترویکا پلاس نشست داشتیم و روی موضوعات سیاسی بشری، موضوع منجمد شدن سرمایه افغانستان و در مورد روابط و همچنان در بخش امنیت به تفصیل بحث کردیم.
عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز در توییتر نوشت که به امیر خان متقی و هیئت همراهش اطمینان دادند که تمام کمک های بشردوستانه ممکن را به افغانستان فراهم خواهند کرد. آن سو دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است که جلوه به گفته این نهاد گرسنگی شدید را در افغانستان بگیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید از اول نوامبر به این سو 37 مرکز تداوی بیماران کووید 19 در سراسر افغانستان مسدود شده. به گفته این وزارت، بانک جهانی قبلا این مراکز را تمویل مالی میکرد، دستور توقف فعالیت آنها را داده و از کارمندان آن خواسته با وظایفشان باز نگردند. این در حال است که کارمندان شفاخانه افغان ژاپن هم از آنجا که پرداخت نشدن معاشاتشان خوانده شده دست به اعتصاب کاری زدند. جزئیات بیشتر این گزارش.
احمد چار رحمانی باشنده هرات از پسر کاکایش میگوید که به تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده است. به روایت او کرونا به مانند گذشته جدی گرفته نمی شود. احمد چار میگوید از یک سو بیماران کووید 19 خودشان را قرنطینه نمی کنند و از سوی دیگر در صورت بدتر شدن وضعیت در شفاخانه های کووید 19 به مانند گذشته رسیدگی نمی شود.
بچه کاکام مبتلا به ویروس کرونا شده که متاسفانه فعلا به شفاخانه تجهیزات به اون صورت وجود نداره که ما بتونیم خوب صحیح درمان بکنیم. این خیلی جای نگرانی است. ما از امارات اسلامی می خواهیم که در این قسمت بسیار زیاد توجه بکنند.
با سرد شدن هوا نگرانی ها از شیوع موج 4 ویروس کرونا افزایش یافته است. از سوی دیگر وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید 37 مرکز تداوی بیماران کووید 19 در سراسر کشور بسته شده است. عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات این وزارت، به رادیو آزادی میگوید این مراکز به دستور بانک جهانی که قبلا تمویل کننده مالی آنان بود بسته شده است. آقای عمر از بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی میخواهد که بخش صحت افغانستان را درگیر مسائل سیاسی نکنند.
تقریبا 5 ماه 6 ماه میشود که معاشات کارمندان پروژه کرونا و صحت مندی را پروژه صحت مندی را نداده و اکمال و تمویل شفاخانه ها و پروژه ها را نکرده و بعد از تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری 37 شفاخانه در سرتاسر کشور که از طرف بانک جهانی مسدود شده با دکتر صاحبا استاپ و پرسنل مربوطه جواب داده شده که شما باید به وظیفه‌تان حاضر نشوین و دروازه شفاخانه ها بسته شده که یک امکان داره که یک فاجعه کلان انسانی یا بشری رخ بده.
این در حالی است که به گفته آقای عمر و بر اساس تعهدات بانک جهانی تا سال 2024 میلادی این بانک بخش صحت افغانستان را تمویل مالی میکرد، اما با تحولات سیاسی فعالیت های این بانک در افغانستان متوقف شد. پیش از این دیوید مالپاس رئیس این بانک روز دوشنبه 17 ماه عقرب در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گفت فکر نمی کند که پس از همپاشیدن کامل اقتصاد افغانستان ماموریت بانک جهانی در این کشور از سر گرفته شود. هرچند آقای مالپاس به ادامه کمک های این نهاد به افغانان از طریق نهادهای خیریه صلیب سرخ بین‌المللی و ملل متحد اطمینان می‌دهد، اما با اقتصاد رو به سقوط افغانستان این هم یک خبر خیلی خوب نیست. بانک جهانی در کنار پشتیبانی مالی از بسیاری پروژه‌ها در افغانستان از حمایت کنندگان بزرگ اقتصادی نظام صحی افغانستان بود که نزدیک به 80% بودجه آن را پرداخت می‌کرد. شفاخانه افغان ژاپن، یکی از بزرگترین مراکز درمان بیماران کووید 19 در کابل نیز که از سوی این بانک تمویل می‌شد، اکنون در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. از روز بدین سو کارمندان این شفاخانه از آنچه پرداخت نشدن حقوقشان و کمبود تجهیزات میگویند دست به اعتصاب کاری زدند. طارق احمد اکبری سرطبیب این شفاخانه به رادیو آزادی میگوید اگر به خواسته های آنان توجه نشود اعتصاب کاریشان گسترده تر خواهد شد.
از خاطر معاشات و کمبود تجهیزات و روز به روز کرونا رو به افزایش است، از خاطر از ما اعتصاب کاری ما جریان داره و ما فعلا تنها او پی دی و سمپل تیکینگ ما که بیرون بود لابراتوار و دو تا را چیز کنیم بند کنیم. امروز امکان داره که بخش جنرال وارد ما کارمندایش اعتصابی کاری کنه و همونطور تا روز شنبه رو بخیر دیگه ما اعتصاب عمومی باز همونطور میکنیم.
این در حالی است که با وجود وعده های حکومت طالبان روند تطبیق واکسن ضد کرونا نیز تاکنون اثر گرفته نشده است. پیش از این سازمان بهداشت جهان از احتمال خراب شدن این واکسن ها هشدار داده بود. بر اساس آماری که در صفحه رسمی این سازمان منتشر شده از 3 ژانویه 2020 میلادی تا 10 سپتامبر 2021 156365 رویداد مثبت کووید 19 در افغانستان به ثبت رسیده است که از این میان 7290 تن جان باختند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
مسئولان فرهنگی هرات از احتمال فروپاشی چندین بنای تاریخی مشهور در فصل سرما هشدار دادن. میگویند که هیچ بودجه اضطراری برای ترمیم فوری بناهای آسیب پذیر در برابر بانندگی ها در اختیار ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قلعه تاریخی قریان با حدود 8 قرن قدمت با دیوارهای با ضخامت 2 متر و ارتفاع بیش از 10 متر با تهدید فروپاشی در زمان بارندگی روبرو است. این قلعه در ولسوالی قریان موقعیت دارد و در جریان عملیات 3 ماه قبل طالبان برای تصرف هرات نیز به طور جدی آسیب دید. مسعود 27 ساله ساکن ولسوالی قریان از روزی میترسد که قلعه تاریخی قریان فرو بریزد.
اگر در این قسمت توجه نشه مطمئن هستم که در فصل سرما و خصوصا بارانی که در پیش داریم ما و شما این قلعه به صورت کلی نابود خواهد شد و ما یکی از ارزش های فرهنگی خود را از دست میدیم. امیدوارم که هرچه زودتر مسئولین حکومت فعلی در این راستا توجه بکنند.
در کنار قلعه تاریخی قریان ده ها بنای تاریخی به شمول مسجد جامع شیخ الاسلام کروخی، زیارت های ولسوالی چشت، حوزه‌های تاریخی، مسجد جامع، زیرزمینی گازرگاه و کاروانسراها در فصل زمستان در خطرند. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات از مسئولان فرهنگی می‌خواهد که در راستای بازسازی بناهای آسیب‌پذیر اقدام کنند.
اکثر آبدات تاریخی هست که نیاز به مراقبت های جدی داره، بخصوص با فرارسیدن موسم باران اینا باید بیشتر توجه بشه. اگر توجه نشه اینا فرو میپاشه، اینا تخریب میشه.
آمار مسئولان فرهنگی هرات نشان میدهد که بیش از 700 آبده و بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما دست این مسئولان برای بازسازی فوری بناهای تاریخی در فصل سرما بسته است. زلمه صفا عامل حفظ آبادهای تاریخی هرات با صراحت بیان می‌دارد که هیچ بودجه‌ای برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در اختیار ندارد.
متاسفانه نه. به دلیل اینکه ما یک بودجه استراری تقاضا کرده بودیم در حکومت وقت 200 هزار افغانی برای حفظ و مراقبت استراری بعضی از بکانهای تاریخی به دسترس ما قرار گرفته بود که به دلیل مسدود بودن حسابات بانکی و مستعفی عدم موجودیت کار در اداره مستعفیت پول به دسترس ما قرار نگرفت. متاسفانه او کارهای ما انجام نشد.
تخریب بناهای تاریخی در فصل سرما به دلیل بارندگی شدید برف و بارانهای فصلی در هرات سابقه دارد. 3 سال پیش یکی از بازارهای سرپوشیده در بازار قدیم هرات و 2 سال پیش بخشی از مسجد شیخ الاسلام کروخی در ولسوالی کروخ این ولایت تخریب شد. اما حالا که به گفته آگاهان فرنگی در شرایطی که بازسازی و مراقبت بناهای تاریخی در اولویت حکومت طالبان قرار ندارد، سناریوی تکرار تخریب بناهای تاریخی در هنگام برف و باران قوت بیشتری به خود می‌گیرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک همکارم مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعاتی جهان مرور کرده.
نشریه دیپلمات در مقاله به انتقال پیلوتان افغان از تاجیکستان نگاهی انداخته است. نشریه در این مقاله از یک گزارش رادیو آزادی نقل قول کرده که روز سه‌شنبه 191 افغان به شمول 143 پیلوت در پرواز از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به امارات متحده عربی انتقال یافتند. این پیلوت ها در 15 مایه آگست زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند در میدان هوایی باختر در جنوب تاجیکستان فرود آمدن. به نوشته نشریه این پیلوتان نخست در یک لیلیه مسلان و سپس در اومه شهر دوشنبه در یک استراحتگاه جا به جا شدن. در مقاله نشریه دیپلمات می خوانیم که مقامهای تاجیکستان اسناد و موبایل آنها را می گرفتن و می پرسیدن که هویتشان را ثابت کنند. دیپلمات در این مقاله خود گزارش دیگر رادیو آزادی را نقل کرده که در اواخر ماه اکتبر نشر شده است. در گزارش آمده که نیروهای هوایی در تاجیکستان از هوای سرد و کمبود مواد غذایی شکایت داشتند. در ادامه از مقامهای تاجیکستان هم نقل قول شده که در همان روز انتقال پیلوتان افغان شکایت کردند امریکا بنابر بیروکراسی امور انتقالشان را به تأخیر انداخته است. در این حال مقامهای امریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که مسئولان تاجیکستان در ارتباط به تماس نزدیک آنها با پیلوتان افغان مشکل ایجاد می‌کردند. این پیلوتان که در امریکا آموزش دیده بودند به خاطر اینکه بر طالبان بمباردمان می‌کردند زندگیشان در افغانستان خیلی در خطر بود. نشریه ایوینینگ استاندارد در مقاله درباره خروج افغان‌ها پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اشاره کرده است. نشریه به نقل سازمان ها و اداره های کمک رسانی می گوید که اخیراً تولد یک کودک افغان بدون دکتر در لندن نشان دهنده این واقعیت غم انگیز است که اخراج افغان ها از افغانستان به بریتانیا به تأخیر افتاد. در مقاله نشریه ایوینینگ استاندارد می خوانیم که این کودک در حال حاضر صحتمند است، اما تولد وی در وضعیتی که دکتر نبوده پرسش های را برمی انگیزد که 8000 افغان در تابستان امسال از افغانستان انتقال یافته و اکثریت آنها تا کنون در مناطق مختلف بریتانیا در هتل‌ها به سر می‌برند. نیوزویک نشریه دیگر غربی سخنان لندزی گراهام سناتور حزب جمهوری‌خواه را نقل کرده که در هفته جاری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بیان کرده است. گراهام گفته که چگونگی خروج نیروها از افغانستان به طور دائمی مناسبات او را با رئیس جمهور جو بایدن صدمه زده است. مجله نیوزویک می‌نویسد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی دولت طرفدار آمریکا که در آن طالبان به قدرت رسیدن اعتراض‌ها علیه تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج نیروها از افغانستان را برانگیخته است. اما رئیس جمهور جو بایدن از تصمیم خود دفاع کرده و گفته که این اقدام به جنگ طولانی آمریکا پایان داده است.
تا طوری که در خبرها هم شنیدید، صدها پناهجو از افریقا، شرق میانه و افغانستان در نزدیک سرحد بلاروس و پولند تجمع کرده تلاش میکنند تا وارد پولند شوند. هر دو کشور نیروهای نظامیشان را در منطقه سرحدی نیز مستقر کردند. این وضعیت خطر رویارویی و برخورد نظامی را بین دو طرف ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها مهاجر در هوای سر در امتداد مرز میان بلاروس و پولند تجمع کردند. این وضعیت در مرز پولند و بلاروس و تلاش مهاجران برای عبور از مرز و ورود به قلمرو اتحادیه اروپا نگرانی درباره احتمال بروز درگیری نظامی را به وجود آورده است. پولند دیروز بلاروس را در پیوند به بحران مهاجرین و دهشت افغانی متهم کرد. وزارت دفاع پولند گفت که صدها مهاجر بار دیگر تلاش کردند مرز آن کشور را عبور کنند. وزیران دفاع لیتوانیا، استونیا و لاتویا در اعلامیه مشترک گفتند این وضعیت سبب رویدادهای تحریک کننده و جدی و حتی باعث جنگ خواهد شد. روسیه به نشانه حمایت از بلاروس بم افغانهای مجهز با کلاهک‌های هسته‌ای را به پرواز درآورده است. اتحادیه اروپا رژیم بلاروس را متهم کرده که با سوی استفاده ابزاری از مهاجرین تلاش میکند تحریم‌های این اتحادیه بر آن کشور را تلافی کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد که تحریم‌های بیشتر را علیه بلاروس وضع کند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در این باره دیروز گفت:
اتحادیه اروپا تحریم ها برای رژیم لوکاشنکا را افزایش خواهد داد. در این باره روز دوشنبه در بروکسل فیصله خواهیم کرد. برای افراد و شرکت هایی که در قاچاق انسان دست دارند، تحریم های جهان وضع خواهد شد.
در مقابل الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس تهدید کرد که اگر تحریم‌های جدید علیه آن کشور وضع شود انتقال گاز به اروپا را قطع خواهد کرد.
ما اروپا را گرم نگه می‌داریم و آنها ما را با بستن مرزها تهدید می‌کنند. اگر عرضه گاز طبیعی را برای آنها قطع کنیم چطور؟
لوکاشنکو همچنان انتقاد کرد که هزاران سرباز پولند و دیگر اعضای ناتو در نزدیک مرز بلاروس مستقر شدند. گزارش ها حاکی است که پلیس بلاروس زمینه ورود مهاجرین را به سوی مرز پولند فراهم کرده و در بسیاری ساحات سیم‌های خاردار توسط پلیس قطع شده است. منسک پس از آن راه را بر روی مهاجرین باز کرد تا سرحدات کشورهای اروپایی هم مرز با بلاروس را عبور کنند که اتحادیه اروپا در عکس‌العمل به سرکوب اعتراض کنندگان در بلاروس تحریم ها را بر آن کشور وضع کرد. اعتراض های گسترده در بلاروس به دنبال انتخابات جنجال برانگیز پارسال رو اندازی شده بود.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
در شرایط کرونایی اکثر اطلاع در مکاتب خصوصی و بزرگترهای شهر مؤسسات تسلیات جالی خصوصی قبلا درس می خواندن و اثر کرونا مدت در خانه و قرنطین به سر می بودن. حالا مشکل ای جاست که ایسی مکمل می خواهد از متعلمون و از معسلین که وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف قبلا به این نور وضاحت داده بودن که هیچ کس حق گرفتن سیس مکمل را ندارد.
ما یکی از کارکنان وزارت صحت عامه هستم که یک سال پیش دفتری اهد ما را قرارداد کرده بودیم، ماشین ما را نداده، به نماینده رئیسی اسدالله فیاض خودش گریخته رفت. حالا گشنه و تشنه در مراکز سیس. ما گفتیم که تا ماه اکتبر ایسا کارمندای صحی را ماش میتن، نه ماش است نه آش است، همه هیچی هم نیست. ما سرپرست یک خانواده است، چی کار کنیم؟ از ولایت سمنگان گپ میزنم.
اصلا میخواییم ما نمیلی از میشنم راجعه به می سروی مساعدت ها از طرف دبی پی یا بعض مستد دیگه و در مورد سروی ازی که بشار و از زمان مصرف هم جد داره که یک ایده مردم معلولی که قبلا وزارت شهدا و معلولین ثبت است و یا بیوه های شهیدایی که در اونجا است وکالت های دارن ضرورت به ثبت ندارن، فقط مستقیما حسابات بانکی دارن به این مردم میشتانین که از امو حسابات بانکیشان مساعدت صورت بگیره. بخاطر که این مردم که خبرشان برای ورثه شهدا و معلومین کسی کمک نمیتونه و نمیگیره. امو حسابات بانکیشان اگه تنظیم شوم.
محمد عثمان سلطانزی هستم از ولایت هرات ولسوالی ادرسکن. ما مردم ولسوالی ادرسکن اون سال بسیار با فرق و تنگ دستی روبرویم. بسیار مشکلات زیاد دارم. گرونی یک منجا به 150 روپیه برادر بسیار مشکلات ما زیاد است.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن تکرار برنامه در امواج آزادی را هم فراموش نکنید. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که افغانستان با گرسنگی شدید روبروست. امروز جمعه 12 نوامبر با اولین سال روز کشته شدن محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند برابر است. تیم ملی کرکت استرالیا با شکست دادن تیم پاکستان به مرحله نهایی جام جهانی بازی‌های 20 اوره کرکت را یافت. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان توافق کرده که بنابر خواست محکمه اروپایی و حقوق بشر و در صورت انتقال به یک کلینیک ملکی از اعتصاب غذایی دست بکشد. آمریکا دیروز 11 نوامبر از روز از ساکر سابق اردوی آن کشور تجلیل کرد. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اروپا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک اعلامیه مشترک رفتار بلاروس با پناهجویان را محکوم کردند. و مخالفان در مقدونیای شمالی نتوانستند در تلاش برای سرنگونی حکومت آن کشور موفق شوند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان. تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار، حال توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. موضوع بحث ما کنفرانس های منطقوی در مورد افغانستان و تأثیر آن برای ثبات در افغانستان و منطقه می باشد. سوالایی که بر ذهن ما خطور می کند که اهمیت از این کنفرانس ها در چی هست؟ آیا یک نتیجه به دست خواهد آمد؟ منظور از این دایر شدن کنفرانس ها چی است؟ تا جایی که ما دنبال کردیم، جامعه جهانی و ممالک همسایه از طرف طالبان تقاضا میکنن، مخصوصا 5 شرط تقاضا میکنن. به طور مثال از جمله از این 5 موضوع، یکی تشکیل حکومت با قاعده وسیع بر رهبری طالبان است که آیا طالبان میتونه به این تقاضای جامعه جهانی و مخصوصا مردم افغانستان و منطقه لبیک بگوین. مهمانای محترم ما، محترم دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون مهمان برنامه ما هستند، همچنان محترم ناجی انوری سابق رئیس عمومی ارتباطات و استراتژیک وزارت دولت در امور صلح مهمان برنامه ما هستند. خب دکتر عزیزی، اولین سخن از شما.
مسئله اصلی است که فعلا کشورهای منطقه در تلاش برای به وجود آوردن یک بلوک جدید هستند. جهان در حال دو قطبی شدن هست و قطب به نوع آسیایی که شامل قدرت‌های چین، روسیه، پاکستان، هندوستان، ایران، حتی کشورهای آسیای میانه را شامل میشه. اینها در تلاش هستند به منظور از اینکه بتوانند به عنوان یک قدرت در جهان منافع خود را تأمین بکنند، تلاش میکنند یک همگرایی را ایجاد بکنند. افغانستان یک نقطه اساسی در میان این قطب هست که حالا امنیت در افغانستان به معنای تأمین منافع هر کدام از کشورها میتواند باشه. به همین خاطر کنفرانس های مختلف منطقه‌ای در حال برگزاری هست به منظور از اینکه هم تعهداتی از جانب طالبان گرفته شود، اونها در این برنامه همراهی بکنند و هم در کنارش پس دوباره به یک روابط و تعامل در سطح منطقه شکل بگیره. به همین خاطر کنفرانس های مختلف دهلی، پاکستان، مسکو، کنفرانس های تهران، همه گیز اینها را من در راستای همین مسئله و در راستای همین مفهوم میدانم. حالا که ایالات متحده آمریکا هم در این کنفرانس ها داره شرکت میکنه به عنوان یک ابرقدرت جهانی و به عنوان بازیگر اصلی قضایا در افغانستان و در منطقه، میتونه به نوعی مشروعیت ببخشه به یک پروسه ای که در حال جریان هست. حتی اگر ایالات متحده آمریکا شرکت هم نکنه، من فکر میتونم این پروسه ادامه پیدا خواهد کرد و این همگرایی منطقه‌ای در حال تکمیل شدن هست.
تشکر دکتر صاحب. محترم انوری دیلی نو میگه که تحولات اخیر در افغانستان بر اوضاع منطقه تاثیر میگذارد. مسئله پاکستان و هندوستان، این مسائل به اوضاع افغانستان از نقطه نظر شما تا چی حد تاثیر خواهد کنه و چی باید شوه که یکم که افغانستان متاثر نشه از برخورد هند و پاکستان؟
در اول ما میخوایم بگویم که متاسفانه در طول چندین سال گذشته همسایه های افغانستان یک و کشورهای منطقه روی اوزای افغانستان، برعلاوه که در ظاهر اونا دوستای افغانستان بودن، اما متاسفانه اونا بنابر امور رقابت هایی که در سطح منطقه بین یکی دیگر داشتن و همچنان روابط پشت پرده کشورهای منطقه در مورد افغانستان باعث ایجاد وضعیت کنونی در افغانستان شده. کشورهای منطقه روی موضوع افغانستان و آوردن شرایط اینچنینی در افغانستان شدیداً تاثیرگذار بوده. در شرایط فعلی همطور که همگی ما میفهمیم کشورها بیشتر از همه به منافع خودشان فکر میکنند. نشست پاکستان اگر ظاهراً روی بحث روی اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان است و ای که میخواهد که جنگ داخلی در افغانستان دیگه در نگیره و ای که محل رقابت نباشه و یک سال حسابات در افغانستان داره شوه، اما هدف پشت پردهش این است که میخواهد که برای طالبا لابیگری بکنه، برای از این که به رسمیت شناخته شوند و این که افغانستان روی قضایایش قسم مسلط باشه و در امورش دخیل باشه تا از ناحیه حضور طالبا در افغانستان احساس خطر نداشته باشه. بیشتر بر اساس منفعت ملی خودشان است و منفعتهای خودشان.
دکتر صاحب عزیزی، تا جایی که ما شما برنامه درست میکنیم چندین سال از روی از این مسائل صحبت میکنیم، کل دنیا یعنی کل ممالک دنیا منافع ملی خود داره، منافع خود دارن، بخیر دمی افغانستان این موضوع قدر رایج نیست. چه فکر میکنین، چی میگین دکتر صاحب عزیزی؟
تشکر جناب نظر صاحب. من فقط یک نکته کوتاه عرض بکنم که متاسفانه بیشتر ما در یک تناقض دوگانه گیر میافتیم. اینکه از یک طرف مسائل و مراودات داخل افغانستان ناشی از دسترازی ها و سیاست ها و عمل کرده کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و جهان میدانیم، و از طرف دیگه پس دوباره میاییم در رابطه با امی دسترازی ها و امی عمل کرده ها نگرانی از کشورها را بیان میکنیم که بعدا اونها متضرر نشوند. من فکر میکنم این یک دور باطلی است که بیشتر راه به جایی نمیبره. باور من این است که کشورهای منطقه و کشورهای جهانی هیچ کدام نگرانی از بابت، شاید حد خیلی بزرگی باشه، نگرانی از بابت از اینکه افغانستان بلانه هم امن تروریست ها تبدیل شده نداره، به خاطر از اینکه در خود افغانستان این پتانسیل مالی، اقتصادی و سیاسی وجود نداره که بخواد به عبارتی امنیت جهان را تهدید بکنه، مگر اینکه یک کشور خارجی وارد قضیه و وارد معامله شود و او طراحی بکنه برای ضربه زدن به کشور دیگه. من فکر میکنم جدا